وقت چون دوینه ما عذابه دیسا دیشب حال ما پر خرابه ورم اگر درجه تو تک کبابه ورم اگر کچک محض سبابه ورم اگر درجه تو تک کبابه ورم اگر کچک محض سبابه آخ ورم اگر مثبر ایوب تو من ورم اگر مچابه یعقوب تو من ناده تک چک دیدین و ایمان تو من ناده تک چک دیدین و ایمان تو من وقتا چون دنیا سامن زندانه از بی دل مام خواهد بگی بانانه مشربات دل دریج هسترانه با درد و سامرا پگرانه مشربات دل دریج هسترانه با درد و سامرا پرگرانه آه وره وگر مثبر ایوب تو من برم اگر به چابه یعقوب تو من ناده تک چک دیدین و ایمان تو من ناده تک چک دیدین و ایمان تو من تو خواب برگین شیری اگر بیمان جوان ساده را بودی اگر بیمان جوان ساده را بودی اگر بیمان جوان ساده را بودی آخ وره وگر مثبر ایوب تو من وره وگر مچابه یعقوب تو من ناده تک چک بیدین و ایمان تو من نوته تک چک دیدین و ایمان تو نه
تار و تنبور هم در چشم بر هم زدنی به پایان رسید دوستان. در خلوص و خلوت پنهانیم من پر از موسیقی روحانیم، ای خدای لحظه های دلپذیر، شادی این لحظه را از ما مگیر. دست حقیارتان و تا فردا خدا نگهدار. سپاسگزار هستیم از همراهیتان دوستان عزیز. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه درست بگوییم درست بنویسیم باشید. تعمیر، ساختمان.
ضیاف،
زیاد.
مسائل ها،
مسائل.
آدرس،
نشانی.
درست بگوییم
درست بنویسیم
درست بنویسیم. دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید. کاوش. من پس از کاوش بسیار به این نتیجه رسیدم: کاوشگر فضایی به سطح مریخ رسید. شاید این کلمه کاوش به این صورت در نظر اول عادی به چشم بیاید، ولی حالا یک کاری کنیم، تعدادی کلمه با اضافه کردن ش بسازیم. مثلا بگوییم بکوش، بعد آن ب را برداریم و ش اضافه کنیم. چه می شود؟ کوشش. با خود بگوییم بجنب و بعد به همین صورت کلمه جنبش را به دست بیاوریم. حالا با خود بگوییم بکاف، پس حاصل چه می شود؟ کاوش. خیلی وقتها ما از روی کلمات مشابه می توانیم شکل درست یک کلمه را دریابیم. حالا تراوش چطور؟ بله، این هم نادرست است و باید تراوش گفته شود، یعنی تراویدن. و بسیار کلمات دیگر از این قبیل داریم، مثل ورزش، خانش، پذیرش، سفارش، پرورش، آموزش و از این قبیل. همه اینها با کسره ادا می شوند. همینجا این را بگوییم که این شکل مصدر ساختن اصالت فارسی دارد، یعنی کلمات فارسی طبق اصول فارسی ایجاد شدند. کاوش به معنی کاویدن است و جنبش به معنی جنبیدن. چنان که گفتیم اینها فارسی هستند و ما می توانیم با اطمینان اینها را به جای معادلهای انگلیسیشان به کار ببریم. مثلا به جای سپورت انگلیسی بگوییم ورزش، یا به جای تعلیم عربی بگوییم آموزش. حالا دوستان، فکر می کردید که خواهش هم از همین جنس باشد؟ یعنی بخواه به خواهش تبدیل شده باشد؟ وقتی با یک قاعده در زبان آشنا می شویم، می بینیم که بسیاری کلمات هم خانواده هستند، چون همین قاعده بر آنها اعمال شده است. آن وقت فراگیریشان آسان تر می شود. خب، سخن را خلاصه کنیم. به جای کاوش و تراوش باید کاوش و تراوش بگوییم و از این ظرفیت که در زبان فارسی هست استفاده کنیم. درست بگوییم درست بنویسیم. بدرود. خب سپاسگزار هستیم از همراهی شما خوبان با نشرات امروزی رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشین.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. بحران اقتصادی رژیم صهیونیستی در سایه انزوای جهانی موضوعی است که در این برنامه به آن می‌پردازیم. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی، صدها شرکت فعال در بخش‌های مختلف از صنایع کشاورزی و تولیدی گرفته تا بخش‌های نظامی و فناوری پیشرفته با لغو قراردادهای کلان صادراتی روبرو شدند. این لغو قراردادها در پی موج گسترده مخالفت‌های جهانی با سیاست‌های جنگ طلبانه رژیم اسرائیل و جنایات ارتش این رژیم در نوار غزه و فلسطین اشغالی رخ داده است. به گفته کارشناسان این وضعیت می تواند باعث افزایش بی سابقه بیکاری، کاهش درآمدهای ملی و سقوط رتبه اعتباری رژیم اسرائیل شود. روزنامه مشهور عبری زبان یدیعود آهارونوت در گزارشی در ماه سپتامبر اعلام کرد که نیمی از صادرکنندگان رژیم صهیونیستی قراردادهای خود را از دست داده اند. 76% صادرکنندگان با کاهش چشمگیر صادرات مواجه شدند. این آمار نشان دهنده بحرانی است که در دهه‌های اخیر بی سابقه بوده است. این بحران در حالی رخ می‌دهد که نتانیاهو اخیراً به طور علنی از تشدید انزوای بین‌المللی رژیم اسرائیل سخن گفته است. منابع خبری رژیم صهیونیستی تایید کردند که شرکت‌های بزرگ در اروپا و آمریکا از تمدید قراردادهای صادراتی با این رژیم خودداری کردند. برخی شبکه‌های بزرگ بازاریابی محصولات کشاورزی و صنعتی حتی واردات کالاهای رژیم صهیونیستی را تا اطلاع ثانوی متوقف کردند. این تصمیم‌ها به ویژه برای محصولاتی مانند انبک نیاز به صادرات سریع دارند فاجعه بار است، زیرا احتمال فاسد شدن محصولات به شدت بالا رفته است. رونتومر رئیس اتحادیه صنعتگران رژیم اسرائیل در اظهاراتی هشدار دهنده گفت برند رژیم اسرائیل به شدت آسیب دیده است. او توضیح داد که برخی کشورهای حتی دوست از شرکت‌های تجاری خود خواستند نام رژیم اسرائیل را از برچسب محصولات حذف کنند یا هر گونه نشانی که ارتباط آنها با رژیم اسرائیل را نشان دهد پاک کنند. این اقدام برای جلوگیری از تبعات منفی تحریم‌های مردمی و دولتی در بازارهای جهانی انجام می‌شود. یکی از نمونه‌های بارز این بحران لغو قراردادهای میلیاردی با اسپانیا است. قرارداد خرید موشک‌های رژیم اسرائیلی به ارزش 700 میلیون یورو توسط دولت اسپانیا لغو شد. همچنین یک قرارداد تسلیحاتی دیگر به ارزش 300 میلیون یورو نیز به سرانجام نرسید. در مجموع قراردادهای لغو شده با اسپانیا به 1 میلیارد یورو می‌رسد. این ضربه بزرگ و صنایع نظامی رژیم اسرائیل است که همواره یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد این رژیم به شمار می‌رفت. یک نظرسنجی که اتحادیه صنعتگران رژیم اسرائیل در تاریخ 20 سپتامبر انجام داد، نتایج قابل توجهی را نشان می‌دهد. نیمی از تولید کنندگان اعلام کردند که قراردادهایشان لغو یا تمدید نشده است. 71% دلیل این لغوها را مسائل سیاسی مرتبط با جنگ در نوار غزه دانستند. 84% بیشترین زیان را در بازار اتحادیه اروپا گزارش کردند. 31% نیز از لغو قراردادهایی با مشتریان آمریکایی خبر داده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که بحران تنها به یک منطقه محدود نیست، بلکه یک پدیده جهانی است. به طور کلی 76% صادرکنندگان کاهش شدید صادرات خود را تایید کردند. همچنین بیش از نیمی از مشتریان جدید به دلیل نگرانی از تبعات سیاسی از همکاری با شرکت‌های رژیم اسرائیلی خودداری کردند. این وضعیت شبکه‌های صادراتی رژیم اسرائیل را با فروپاشی تدریجی مواجه کرده است. Thank you. یکی دیگر از مشکلات جدی پیش روی رژیم اسرائیل بحران در زنجیره تأمین و لوجستیک است. بر اساس گزارش ها 49% صادرکنندگان با موانع جدید در حمل و نقل، گمرک و بنادر مواجه شدند. حتی کارگران برخی بنادر و شرکت های حمل و نقل از بارگیری کالاهای رژیم اسرائیلی خودداری کردند. این موضوع باعث شده تا بسیاری از محموله ها در گمرک ها باقی بمانند و تحویل آنها با تأخیرهای طولانی مواجه شود. بحران البته تنها به صادرات هم محدود نمی شود. در بخش ساخت و ساز شرکت های رژیم با انصراف شرکای بین المللی روبرو شدند. برای نمونه شرکت مهندسی کانادایی WSP تحت فشار تحریم های بین المللی همکاری خود با پروژه های رژیم اسرائیلی را قطع کرده است. این اتفاق می تواند روند اجرای بسیاری از پروژه های زیربنایی در رژیم اسرائیل را متوقف کند. اتحادیه صنعتگران رژیم اسرائیل اعلام کرده است که تاکنون کارخانه ها و شرکت های این رژیم نزدیک به 500 میلیارد دلار خسارت مستقیم و غیر مستقیم متحمل شدند. این خسارت ها شامل کاهش فروش، توقف تولید، تأخیر در اجرای قراردادها و آسیب جدی به اعتبار بین المللی شرکت های رژیم است. در این میان کارشناسان آژانس رتبه بندی اعتباری مودیز به تل‌آویو سفر کردند. آنها نگرانی جدی خود را نسبت به وضعیت اقتصادی رژیم صهیونیستی ابراز کرده و هشدار داده‌اند که در 2 هفته آینده رتبه اعتباری رژیم اسرائیل ممکن است کاهش یابد. این کاهش تبعاتی گسترده خواهد داشت و می‌تواند جذب سرمایه‌گذاری خارجی را تقریبا غیر ممکن کند. از سوی دیگر افزایش هزینه های امنیتی ناشی از جنگ در غزه نگرانی های بزرگی را در مورد مدیریت بودجه دولت رژیم اسرائیل به وجود آورده است. افزایش بدهی ها و کسری بودجه فشار مضاعفی بر اقتصاد این رژیم وارد کرده است. تصور کنید کارخانه هایی که تا دیروز پر از فعالیت بودن امروز تعطیل شدند. کارگرانی که خانواده هایشان را با درآمد این کارخانه ها اداره می کردند حالا بیکار و سرگردان شدند. این تصویر واقعیت امروز بسیاری از شهرهای صنعتی رژیم اسرائیل است. این بحران همچنین پیامی روشن برای جهان دارد. ظلم و اشغالگری پایدار نیست. هیچ رژیمی نمیتواند در برابر عدالت جهانی برای همیشه دوام بیاورد. هرچه جنایات رژیم بیشتر میشود، موج تحریم ها و اعتراضات جهانی نیز قدرتمندتر خواهد شد. و امروز اقتصاد رژیم صهیونیستی در نقطه حساسی قرار دارد. با سقوط صادرات، لغو قراردادهای میلیاردی، بحران لوجستیکی و احتمال کاهش رتبه اعتباری، این رژیم در آستانه یک فروپاشی اقتصادی تدریجی است. و این فروپاشی نه تنها نتیجه اشتباهات اقتصادی بلکه محصول مستقیم سیاست‌های سرکوبگرانه و جنگ افروزانه تل‌آویو است. و جهان امروز در برابر یک انتخاب تاریخی قرار دارد. همکاری با رژیمی که حقوق بشر را زیر پا می‌گذارد یا ایستادن در کنار عدالت و مردم مظلوم فلسطین. اما نشانه ها حاکی از آن است که هر روز کشورها و شرکت‌های بیشتری راه دوم را انتخاب می کنند. امروز جهان به وضوع شاهد نتیجه طبیعی ظلم و اشغالگری است. رژیمی که دهها با جنایت و سرکوب مردم فلسطین حکومت کرده، اکنون زیر بار پیامدهای اقدامات خود در حال فرسایش و نابودی است. انزوای بین المللی، سقوط اقتصادی و لغو قراردادها نه با جنگ، بلکه با فشار افکار عمومی و واکنش دولت‌ها این رژیم را از درون متزلزل کرده است. ما فروپاشی اسرائیل را به دست خودش می‌بینیم، چرا که هیچ نظامی که بر پایه ظلم و نقض حقوق بشر بنا شده باشد پایدار نخواهد ماند. آینده از آن عدالت و ملتی است که با ایمان و استقامت برای حق خود ایستاده‌اند. خب دوستان، سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. نگاهی روز را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و همراهان گرانقدر برنامه راه روشن، باز هم دقایقی همراه شما هستیم تا بحث عدالت گستر جهان حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف را دنبال کنیم. در برنامه قبل از بعضی ویژگی های حکومت حضرت مهدی سخن گفتیم. در این برنامه هم همان بحث را دنبال می کنیم. با ما همراه باشید. در حکومت جهانی حضرت مهدی، کرامت انسان، عدالت، امنیت، رفاه و توسعه اقتصادی همه بر محور توحید و یکتاپرستی تعریف میشه. یکی از اصول مسلم در حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف قانونگرایی است. در حقیقت یکی از مشکلات اساسی جوامع بشری قوانین ناقص، نادرست و گاه متناقض است که از مغز بشر تراوش میکنه، یا اگر قوانین درستی هم در دسترس اوست، فاقد مجریان شایسته و ذی‌صلاحی است که آنها را به اجرا در بیارن. حضرت مهدی با اشراف کامل به شریعت و آیین محمدی صلی الله علیه و آله و سلم قوانین اسلام را در تمامی ابعاد مادی و معنوی آن احیا کرده و به اجرا می‌گذارد. اصولاً خط مشی آن حضرت همان شیوه و روش متعالی پیامبر هست. آن امام سنت‌ها و رسوم نادرست را محو و قوانین تعطیل شده اسلام را زنده می‌کند. عزیزان، یکی از کلیدی ترین آرمان‌های جامعه مهدوی گسترش عدالت در سراسر عالم و از بین بردن بنیان ظلم و ستم هست. گفتنی است که مشکل بشر از دیرباز ظلم و بی‌عدالتی است که گریبانگیر او بوده و زندگی و معیشت او را تحت تأثیر قرار داده. انسان ها علی‌رغم تفاوت نگرش ها سخت تشنه عدالت هستند. آنها در پی کسی هستند که شعله های برافروخته جنگ و بیدادگری را خاموش کنه و صلح و عدالت را به اجرا در بیاره. اسلام معتقد هست گوهر وجود آدمی به طور طبیعی عدالت خواه است. در نگاه اسلام دوره ظلم و ستم و تفرقه دائمی نیست و در نهایت جامعه بشری با دستیابی به عدالت و برابری و دوستی سامان خواهد یافت. از آنجا که قبل از ظهور منجی ظلم و ناراستی سراسر گیتی را فرا میگیره، امام مهدی پس از ظهور مبارکش اصول عدالت و دادگری را در میان انسانها برقرار ساخته و جهانیان را از بدی، تفرقه و محرومیت رهایی میبخشه. حکومت عدالت گستر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف با توجه به ابعاد وجودی انسان هم معاش و رفاه زندگی شهروندان را در نظر دارد و هم تعالی معنوی آنها را در عالی ترین سطح تأمین می کند. چون این حکومتی نیکبختی دنیوی و اخروی را بر انسان به ارمغان می آره. بدین ترتیب جامعه جدید با روابطی نو و عاری از هر گونه ستم و نابرابری پدید می آید. حجت الاسلام و المسلمین محمدی، کارشناس امور دینی.
ظهور حضرت حجت سلام الله علیه و پر کردن جهان پر از عدل و داد نسبی است. نسبت به زمان ما اون موقع عالم سراسر عدل و داد است. چرا؟ چون همه کارگزاران عادلن، از خود امامزاده علیه السلام گرفته تا اون و فرض کنیم چه روستادارو چی میگن، کت خدا میگن یا دهیار میگن، اون دهیاری که اون طرف کره زمین زندگی، همشون خوبن، همشون صالحن، همشون عادلن. اما یه معناش اینه که اون زمان مثلا فرض کنید که یه آقا تو خونه به خانم خودش زور نمیگه، ظلم. چرا؟ اونجا که دیگه بحث عدل اینا، حکومت عادله، حکومت صالحه و حاکمان انسان‌های صالح و وارسته هستن. بله، ظلم در خونه هم اگر الان صد تا هست اون موقع میشه یکی. نسبت به زمان ما جهان پر از عدل و داد میشه، اما نسبت به این که حالا در زمان امام زمان علیه السلام آیا کسی ممکنه یه نفر دیگه رو به ظلم بکشه؟ بله. امام زمان چیکار میکنه؟ قصاصش میکنه. آیا وقتی قصاص کرد عدل اجرا شده؟ نه. چون مثلا فرض کنید که یه انسان، یک لات بی سر و پای بی سواد وحشی اومده یک استاد دانشگاه، یک نابغه رو کشته، اینا با هم مساویان که بگیم خیلی خوب، این به اون در نفس و به نفس هرگز مساوی نیستن. فرض کنیم مساویان، با کشتن این قاتل داغی که فرزندان مقتول دیدن، بازماندگان مقتول دیدن، اون داغ برطرف میشه، سرپرستشون از دست دادن، ناناورشون از بین رفته، حالا قاتل رو کشتن، چه فایده به حال اونها داره؟ قصاص قاتل آیا حقی به اونها میرسونه؟ مقتول رو برش میگردونه؟ نه دیگه، مقتول رفت، اینم یه قتل دیگه، اینم باز یه خانواده دیگه هم بی سرپرست شد. حالا فرض کنیم همه اینها درست، بگیم از نفس به نفس، بگیم که اون داغ از بین میره، بگیم که سرپرست پیدا میکنن، همه اینها که همش درست نیست، خلاف فرض، همه اینها رو فرض کردیم درست باشه، این در صورتی است که یک نفر یه نفر رو کشت. اگر در دنیا یک نفر 100 نفر رو کشت چیکار میشه کرد؟ به ازای یک نفر قصاصش میکنیم، 99 نفر سرشون به کلاست، حقشون ضایع شده، هیچ کارش نمیشه کرد دیگه. کسانی که در رکاب امام زمان علیه السلام به شهادت میرسن، دنیا چی میتونه بهشون بده که حقشون استیفا بشه؟ هر چه داشته برای تحقق عدل الهی چیکار کرده؟ تقدیم کرده. خب دنیا چی میتونه بهش بده؟ هیچ، چون نیست که بخواد چیزی بهش بده، پس حقش ضایع شده، در دنیا حقش ضایع شده، چون جان که عزیزترین سرمایش بوده رو در راه حق داده، از دنیا هم رفته که ما بخواییم حقش رو برگردونیم بهش، پس این بهش ظلم شده اگر ما بودیم و دنیا. از این مثال ها خیلی زیاده، اون زمان نسبت به امروز جهان پر از عدل و داده. امروز که حاکمان غالبا ظالمانن در عالم، اون زمان حاکمان همه عادلانن. و این ناامنی و این عرض کنم که فقر و فلاکت و بدبختی و گرفتاری هایی که امروز بشر داره، اینا همه از بین خواهد رفت در اون زمان. پس نسبت به خود دنیا اون جامعه عدل است و عدل، اما نسبت به آخرت خیر، نسبت به آخرت هنوز عدل کامل محقق، یا به تعبیر دقیق تر اون چه که عدل الهی اقتضا میکنه باز اون زمان هم کامل نخواهد شد، هرچند نسبت به امروز خیلی بهتر و خیلی کامل تر خواهد شد.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه راه روشن از رادیو دری هستید. در این برنامه به بعضی از ویژگی های حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف می پردازیم. لطفاً همچنان همراه ما باشید. دوستان، همینک یکی از معضلات کشورها تقسیم ناعادلانه ثروت‌های عمومی است. این موجب گسترش فقر و نابرابری و افزایش فاصله طبقاتی در کشورها است. در حالی که از برنامه‌های امام مهدی علیه السلام اجرای اصل مساوات بین همه اقشار جامعه است. انسان‌ها در آفرینش برابرند و نیازهای طبیعی آنها مثل هم هست. هیچ فردی از لحاظ حقوق انسانی بر دیگران امتیاز ندارد و همه در برابر قانون یکسانند. سفید و سیاه، کارفرما و کارگر، ثروتمند و فقیر و عالم و جاهل، همه در برابر قانون برابرند. در خط مشی حکومتی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف، همگان حق استفاده یکسان از مواهب طبیعت را دارند. برخلاف اکثر دولت‌ها که در آنها قانون‌های وابسته به حاکمیت به اموال عمومی دست درازی می‌کنند، در دولت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف امام این اموال را در راه رفع نیازهای عمومی به کار می‌گیرد. امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف اموال و ثروت‌های عمومی و منابع و ذخایر طبیعی را به طور مساوی بین عموم تقسیم می‌کند و همه از این مواهب به طور یکسان بهره می‌برند. دوستی یا خویشاوندی موجب برتری افراد در استفاده از منابع نمی‌شود و هیچ کس به امکانات زیادتر دست پیدا نمی‌کند. امام باقر علیه السلام می فرمایند زمانی که قائم ما قیام کند، ثروتها را به صورت مساوی بین انسانها تقسیم می کند و در بین مخلوقات خداوند، خواه نیکوکار باشند یا فاجر، به مهربانی و عدالت رفت می نماید. بله عزیزان، طبیعی است در پرتو چنین عدالتی شکاف طبقاتی از بین میره. هیچ انسانی در قید بندگی دیگران باقی نمیمانه. بندهای اسارت گشوده و زمینه استثمار انسانها به کلی برچیده خواهد شد. دوستان، گستره عدل و داد امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف تمام زمین را در بر می‌گیرد. دامنه عدالتش چنان وسیع است که در همه اجزای عالم نفوذ کرده و همه چیز را تحت تأثیر قرار می‌دهد. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند به خدا سوگند مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف عدالتش را تا آخرین زوایای خانه های مردم وارد می کند، چنان که گرما و سرما به درون خانه های ما راه می یابد. در پرتو این عدالت همگانی و فراگیر، مردم با هم مهربان می شن، با صلح و صفا زندگی می کنند.
امنیت عمومی در همه جا حکم فرما میشه. طبق بیانات رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، انسان ها در زمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به نعمت هایی دست میابند که تا آن وقت سابقه نداشته. آن حضرت همچنین میفرمایند: آسمان باران رحمتش را بر آنان میبارد و زمین چیزی از روییدنی های خود را پنهان نمی کند. بله دوستان، عدالت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف چنان زیبا و دلپذیر هست که هر انسانی آرزو میکنه کاش آن زمان را دریابه و آن روزگار رؤیایی و بیمانند را با دیدگان خود مشاهده کنه. دوستان، به پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه بعد باز هم همین موضوع را پی میگیریم. تا آن زمان در پناه خدای قادر متعال باشید.
الاجل مولا مولا الاجل مولا مولا الاجل آمد ای خدا مهدی نیامد،
جان عالم بر لب آمد ای خدا مهدی نیامد.
آنلاین است. خب سلام پرویز جان، ما و خودت دو ماه از گپ میزنیم دیگه، سیر و پودینه هم دیگه خبر داریم، ولی تا حالی هم دیگه ندیدیم. ها یاوزی
پرویز جان.
بله مادر.
جان مادر چیزی شده؟
امی رفیقم شهباز از همون لحظه که پیسر به حساب شهبازا کردیم دیگه فقط بگوی هاو شده نیست.
چی میگی تو؟ آلو پیسه چقدر بود بچه؟
دارو ندارم بود مادر جان، 100,000 بود.
خاک دست سرم، وای خاک دست سرم، تو چی کار کردی پرویز؟ از برای خودم اقا پیسه رو دکی اعتماد کردی دادی جان مادر؟ چی
نگوین مادر جان که بدبخت شدم. لطفاً لطفاً یک کمی ها برم بیارم.
خدا خدا مادر شکرکم از من
یک زرم.
به هر کسی در فضای مجازی بدون تحقیق اعتماد نکنید.
دوستان عزیز و ارجمند، نوبت رسیده به تکرار برنامه ضربان. علاقمندان به مسائل طب و پزشکی و سلامت میتونن شنونده این برنامه باشن به مدت 30 دقیقه.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده روزم در خدمت دکتر معالج محترم جناب آقای علیرضا غزنوی متخصص و جراح ارتوپیدی یا امراض استخوان اسکلتی و فلوشیپ فوق تخصصی امراض استخوانی و ارتوپیدی اطفال هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به یکی از مشکلات خاص و ناتوان کننده استخوانی و اسکلتی اطفال صحبت بکنیم. در مورد مشکلات و اختلالات لگنی یا کاسه لگن یا نشیمنگاه اطفال و آدم ها. اگر شنونده برنامه قبلی ما بوده باشین دکتر صاحب اشاره کردن که شایع ترین بیماری لگنی یعنی مربوط به ناحیه نشیمنگاه یا کاسه لگن در رفتگی لگن اطفال است. بیرون زدگی مفصل و استخوان ران از داخل استخوان لگن است که البته اشاره شد که مربوط به نمو در دوران جنینی و بعد از تولد می باشه. بیماری دیگه پرتیس بود که بخشی از گردی سر استخوان ران ما کلن از بین میره و تخریب میشه و حالت نرمال نداره. انحرافات چرخشی لگن هم اشاره شد که جز بیماری هاست که باید مورد توجه قرار بگیره، مخصوصا در اوایل تولد که اگر وجود داشته باشه اقدامات لازم باید صورت بگیره. در رابطه با شایع ترین و مشکل آفرین ترین مورد که همین مسئله در رفتگی که زیاد دیده میشه و گاهی وقتی تا مدت ها ممکن شناسایی هم نشوه صحبت های مفصل و ارزشمند شد که باید در امو بد به تولد و اولین روزهایی که طفل متولد میشه در بیمارستان یا کلینیک یا شفاخانه ویزیتی که توسط دکترای معالج و متخصصین اطفال صورت میگیره مشکلی اگر وجود داشته باشه بدون شک دقت میشه و باید در امو اوائل اقدامات لازم صورت بگیره. برای تشخیص کلی سه تا نقطه را دکتر صاحب اشاره کردن که اگر در زمان تولد وقتی که ما اطفال پمپر یا پوشک میگذاریم یا لطه و کهنه میگذاریم پایش باز میکنیم، اگر مشاهده کردیم که یکی از پاهای اطفال به خوبی باز نمیشه و کشیده نمیشه به دو طرف، این محدودیت داره، باید شک بکنیم و حتما پیش دکتر بریم. دوم امی چین ها یا غنچ های دو طرف پا را باید پدرها و مادرها دقت کنند. اگر در قسمت کشاله ران غنچ های پای اطفال نامتقارن باشه، مثل هم و در موازات هم و مشابه هم نباشه، پایین و بالا باشه، این هم یک نقطه است که باید حتما با دکتر مراجعه شوه که نکنه همچه یک مشکلی باشه. و نقطه سومی که وقتی پاهای طفل ما دراز میکنیم، پایی که از ناحیه ران و لگن در رفته باشه و خارج شده باشه، این پا کوتاه‌تر به نظر میرسه. اینجا هم باید ما حتما با دکتر مراجعه بکنیم تا بررسی‌های لازم صورت بگیره و اقداماتی اگر همچون مشکلی باشه با موقع انجام شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، سپاس از این که بازم لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. امروز میخوایم بپرسم امی ابتدا که می مشکل و مریضی در رفتگی یا بیرون زدگی مفصل و بند استخوان ران از لگن، خب از نظر درمان و معالجه و اقدامات معالجوی بهترین زمانش کی است؟ با یکی اشاره شد ولی میخوایم که شنوندگان عزیز متوجه شوند که معطل نکنن و اگر همش یک مشکلی باشه زمان طلایی برای این کار کی است؟
من ابتدا عرض سلام خدمت شما دارم. خدمتتون عرض کردم که هر چه زودتر ما تشخیص بدیم بهتره. به خاطر همین همیشه به صورت غربالگری این بچه‌ها معاینه میشن توی بیمارستانایی که به دنیا میان. اگه پزشک شک بکنه که این رفتگی وجود دارد یا ارجاع میده به ما یا اینکه سونوگرافی انجام میده یا سونوگرافیشو میارن پیش ما و ما معاینه میکنیم و با وسیله تشخیص. به خاطر همین هر چی همون ماه تشخیص بدن نتیجه‌گیری بهتر است.
بله.
خاطر همین که ما تاکید میکنیم علائمو خدمتتون عرض کردم، باز شدن پا محدود میشه، یا اینکه اگه پا رو کنار هم بذاریم، خب وقتی یه پا در رفتگی پیدا کنه به سمت بالا بره، یه پا کوتاه‌تر میشه.
بله.
اگه سن بچه بالا بره و تشخیص ندیم، وقتی که راه میفته به خاطر اینکه یه پا کوتاه‌تر میشه، لنگش پیدا میکنه. علائمی هستش که میتونه به ما کمک بکنه.
بله، بسیار تشکر. خب دکتر صاحب، در مورد درمان و معالجه هم اگر لطف کنین یک توضیحات کامل تری بگوین که شنوندگان متوجه شون که اگر طفلشان مصاب و دچار اینطور یک مشکل شده باشه، اقدامات درمانی چی چیزهایی است؟
خب بعد که تشخیص دادیم، حالا یا با معاینه فیزیکی یا با سونوگرافی یا با رادیوگرافی، بسته به اینکه سن کودک ما چقدر باشه، درمان ها مختلف هستش.
بله.
مثلا اگه نوزاد باشه، تو همون یک ماه اول تا 6 ماه اول اگه ما تشخیص بدیم، تا 6 ماهگی معمولا نیاز هستش که یه کمربندی هستش که یه استرپ هایی داره که به پا بسته میشه و دور قفسه سینه و روی شونه آویزون میشه. در حقیقت ما اینو باید دقت بکنیم که وقتی ما پا رو باز میکنیم، این مفصل لگنجا میفته.
بله.
اینو وقتی که ما تصور بکنیم، درمان خیلی راحت میشه. وقتی پا جمع میشه، خب این مفصل لگن از بغلا میزنه بیرون و دررفتگی ایجاد میکنه. پس این کمربند کارش چیه؟ اسمش کمربند پاولیک هستش و انگلیسیش پاولیک هارنس هستش. این کمربند کارش اینه هستش که این پا رو از همدیگه باز میکنه. وقتی پا از همدیگه باز باشه، این مفصل لگن سر جای خودش قرار میگیره. یه مدت حدود 2 تا 3 ماه ما این کمربند رو میبندیم و اون وقتی که سر داخل مفصل لگن قرار بگیره، اونجا اون کپسول دور مفصل میگیره و دیگه دررفتگی ایجاد نمیشه. البته باید تحت کنترل ما باشه. ممکنه هفتگی یا هر دو هفتگی نیاز باشه که ما معاینه بکنیم، یا اینکه بعداً سونوگرافی انجام بدیم که ببینیم واقعا سر داخل قرار گرفته یا نه. این مال سن پایین هستش، مثل سن تا 6 ماهگی.
بله.
ولی اگه که سن بالاتر بره، دیگه 6 ماهگی به بعد، این کمربند بچه بزرگ شده، دیگه نمیشه این کمربند رو استفاده کرد. به خاطر همین لازم هستش که از ارتوزهای دیگه مثل وسایل بریس هایی هستش که پا رو به صورت ابداکت یا باز شده نگه میداره. اونا دیگه به صورت کمربند نیست، استاتیک هستش، یعنی فیکسه.
بله.
فیکس پا رو به سمت بیرون نگه میداره. و بعد اگه که توی سن بالاتر قبل از 1 سالگی هنوز ما تشخیص ندیم یا تشخیص دادیم و درمانمون شکست خورد، یعنی با کمربند جواب نداد، اون موقع دیگه مجبوریم ببریم کودک رو، مثلا یه بچه‌ای که 8 ماهشه 9 ماهشه، توی اتاق عمل تحت بیهوشی جا اندازی میکنیم اون مفصل لگن رو و با گچ ثابت میکنیم تو همون پوزیشنی که جا افتاده، معمولا به صورت پای باز هستش. یه گچی میگیریم که خب متاسفانه این گچ یکم سخت هستش، گچ اسپایکا هستش، در حقیقت از قفسه سینه تا پایین زانوها هستش و یکم سخته. صورت پا باز هستش، برای بهداشت کودک فضا طبیعی میشه، ولی به هر حال برای پدر مادر واقعا سخته و ما مجبوریم که توی بعد از 6 ماهگی تا 1 سالگی این روش درمان داشته باشیم.
بله.
اگه تا 1 سالگی درمان نکردیم، بعد 1 سالگی بچه شروع به راه رفتن میکنه، خب یه پای در رفته باشه، خب لنگش داره، ما تشخیص میدیم، اون موقع تشخیص دادیم دیگه، معمولا درمانش جراحی هستش. جراحی ها از جراحی سبک هستش که معمولا تا 14-15 ماهگی جراحی سبک میتونیم انجام بدیم، ولی بازم اون گچه رو بعد باید بگیریم که ثابت نگه داره پا رو.
بله.
و بعد از سن 18 ماهگی دیگه اگه 2 سالگی تشخیص بدیم، جراحی باز باید انجام بدیم و اون خدمتتون عرض کردم اون مفصلی که ممکنه که عمق کافی نداشته باشه، با جراحی استخوانی ممکنه که اون عمق رو زیاد بکنیم و مسلما جراحی سر هستش. به خاطر همینه که خدمتتون عرض کردم که هرچی سن پایین تر تشخیص بدیم، نتیجه بسیار بهتر است. ما خیلی وقتا ممکن بود اینو تشخیص ندن یا به خاطر وضعیت بد اقتصادی درمان شد اینا نبالا مشکلات زیادی پیدا میکنه، مثلا یک مثال یک امروزی باقیت روی کمر تاثیر میداره با سنین سنین بالا دیگه انجام بشه و تعویض مفصل توی لگه سخت تر از.
بسیار تشکر از توضیحات. اهمیت به موقع و سر وقت تشخیص و معالجه است. از مشکلاتی با بسیار
باورهای غلط. هر استخوان دردی به پوکی استخوان مربوط است. این باور اشتباه است. در واقع شروع پوکی استخوان در بدن چیزی نیست که شما بتوانید آن را در استخوان‌های خود احساس کنید. در میان سالی ممکن است در بدن احساس ضعف کنید تا جایی که یک شکستگی غیر قابل پیش‌بینی برای ما اتفاق می‌افتد. این بیماری را تنها پزشکان به کمک سنجش تراکم استخوان که نتایج بسیار قابل اطمینانی دارد می‌توانند پیش‌بینی کنند. چون جوانم نیازی نیست نگران پوکی استخوان باشم. این ذهنیت درست نیست. در حقیقت هیچ زمانی را برای در پیش گرفتن سبک زندگی که از استخوانها محافظت کند نباید از دست داد. به خصوص اگر در خانواده شما سابقه پوکی استخوان وجود دارد. مردها به پوکی استخوان مبتلا نمی شوند. خیر، این طور نیست. به طور کلی استخوانهای مردان از زنان قوی تر بوده و کمتر در معرض شکستگی قرار دارد. اما در مقابل هر 4 زن مبتلا به پوکی استخوان یک مرد با این بیماری وجود دارد. پوکی استخوان مردان معمولا ناشناخته باقی می ماند و فرد از آن آگاهی ندارد. همانطور که در زنان کاهش استروژن باعث تحلیل سریع استخوانها می شود، سطوح پایین تستوسترون و استروژن نیز در مردان مسن می تواند آنها را مستعد شکستگی کند.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر علیرضا غزنوی، جراح و متخصص امراض استخوانی اسکلتی یا ارتوپیدی و فلوشیپ فوق تخصصی ارتوپیدی اطفال، در مورد روند درمان، زمان درمان و اینکه به چه موقعی باید ما اگر تشخیص داده شد بلافاصله باید برای در رفتگی های استخوان ران ما از قسمت لگن و نشیمنگاه و کاسه لگن اقدامات صورت بگیره. خود اقدامات درمانین مفصل توضیح دادن و اشاراتی هم راجع به مشکل پاهای پرانتزی شکل یا پاهای قوسی شکل گفتن که تا دو سالگی ای فاصله زانوها از هم که حالت قوسی پیدا میکنه کدام مهم نیست و نگرانی نداره، اما اگر طول کشید باید اقدامات جدی و به موقع صورت بگیره. و دومی که ای اینمی قوسی شکل بودن اگر نامتقارن باشه در هر دو طرف مثل هم نباشه، باز زودتر از دو سالگی هم باید حتما پیش دکتر رفته شوه و بررسی شوه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، یکی از سوالات و مشکلات و به هر حال تشویش های خانواده ای است که گاهی وقت یک بچه و طفلی که به پا میآید، به راه رفتن میآید، متوجه میشن که نوک پای خود و پنجه پای خود به سمت داخل میگذاره. یعنی وقتی راه رفتن پای خود و نوک پای خود به سمت داخل، به جایی که مستقیم بگذاره به سمت داخل میگذاره. ای آیا کدام مشکلی است و حتما باید اقدام شوه، بررسی شوه، اقدامات درمانی میخواد؟
سوال بسیار خوبه هستش. این واقعا خیلی شایع هستش و مشکلی هستش که اکثر والدین باش روبرو هستن. بچه شروع میکنه به راه رفتن، یکی دو سالش میشه، دو سال سه سالش میشه و وقتی راه میره پنجه هاشو به سمت داخل میذاره میره. این چند تا علت داره. وقتی که پا به سمت داخل گذاشته میشه، یا علت خود پایه، یعنی پایی که باید صاف باشه به صورت لوبیایی هستش،
بله،
یعنی خود پا چرخش به سمت داخل داره. اینو بهش میگن متاتارسوس ادداکتوس، یعنی یه بیماری هستش که جلوی پا به سمت داخله. اون برای درمانش اینه که توی سن خاصی ما ورزش به والده میدیم، مثلا تو نوزاده اگه اینطور باشه، ولی اگه سنش توی سن راه رفتن باشه ممکنه که ما چندین بار نیاز بشه گشگیری انجام بدیم، کفش مخصوص